بودند سست اهدان ارادت ز ملامت برمن
بله سعدیا، عاشق صادق ز بلا نگریزد، سست عهدان ارادت ز ملامت برمند. امیدواریم که از این آواز با شعری از سعدی شیرازی لذت برده باشید. میرسیم به ساعت 3:01. از رادیو معارف همراه شما هستیم با تقدیم داستان دوستان که اختصاص داره به داستان جشن پهلوانی و پهلوان کاظم.
داستان دوستان. خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. برای امروز دو داستان پهلوانی از روزگاران قدیم انتخاب کردیم به نامهای جشن پهلوانی و پهلوان کاظم. لطفاً اولین داستان رو با نام جشن پهلوانی بشنوید. تو ارک شیراز مثل مور و ملخ جمعیت جمع شده بود. کوچکترا از سر و کول هم بالا می رفتن تا اون چه رو وسط میدون اتفاق می افته ببینن. چند نفر از بچه ها که تر و فرستر از بقیه بودن، هر جور بود خودشون از لای دست و پای مردم به صف جلو رسوندن تا کارهای پهلوان رو ببینن. اینکه پهلوانی قوی از روسیه برای نمایش به شیراز اومده بود برای مردم هم عجیب بود هم جذاب و تماشایی. برای همینم وقتی سران چند تا از توایف بزرگ اعلام کردند که برای تماشای نمایش پهلوان روسی به میدان ارک بیان، مردم مثل اینکه تو مسابقه شرکت کرده باشن سعی می‌کردن زودتر خودشونو به ارک برسونن. پهلوان روسی سینه‌ای فراخ و برجسته و بازوان در هم پیچیده‌ای داشت. هر کس که به قد و قامت ورزیده و بازوی اون نگاه می‌کرد می‌گفت که دوباره رستم دستان متولد شده. پهلوان روسی با سبیلای پرپشت تاب داده و از بناگوش در رفتش که ابهت خاصی به چهره زمختش داده بود وسط میدون ایستاده بود و پیر و جوان غرق تماشای اندام و ابهت اون بودن. پهلوان اول وزنهای بزرگ و سنگینی رو که تو میدون بود از زمین بلند کرد و بالای سرش برد. بعد چند نفر از جوونای هیکلمند و صدا کرد تا حالتر عجیب و سنگینی رو که وسط میدون بود امتحان کنن. جوونا اومدن اما کسی نتونست اونو بلند کنه. این حالتر میله بلندی داشت که دو سر اون وصل شده بود به وزنهایی که مثل توپی گرد اما خیلی سنگین بودن. وقتی جوانای هیکلمند از بلند کردن هالتر ناامید شدن، پهلوان روسی خودش جلو اومد و وسط میله هالتر رو با دو دستش گرفت و از زمین کند و مقابل زانوهاش نگه داشت. بعد بدون اینکه آرنجش خم بشه اونو آروم آروم تا مقابل سینش بالا آورد و به حالت افقی نگه داشت و با قدرت بالای سرش برد. همه از زور بازوی پهلوان روسی مات و مبهوت شده بودن. بعد از اون پهلوان روسی میله آهنی زخیمی رو مثل تناب به دور دستش پیچید و به صورت حلقه در آورد. بعد از چند نفر خواست تا حلقه رو از دور دست اون باز کنن. وقتی کسی نتونست این کارو بکنه، خودش به راحتی میله آهنی رو به شکل اولش در آورد. پهلوان روسی کارهای عجیب و غریب دیگه‌ای هم کرد. زنجیر پاره کرد و چند سنگ بزرگ و با مشتش خورد کرد و از همه عجیب‌تر تیراهن قطوری رو که 10 نفر به زور از زمین بلند می کردن روی شونه هاش گذاشت. یکی از کارهای عجیب و غریب پهلوان روسی تناب کشی بود. تناب زخیمی وسط میدون افتاده بود که با دعوت پهلوان چند مرد ورزیده یه سر اونو به دست گرفتن و طرف دیگه یه تناب و پهلوان روسی با یه دست نگه داشت. چند نفر مرد زورمند هرچی تلاش کردن نتونستن ذره‌ای پهلوان روس رو از جاش تکون بدن. اون روز پهلوان روسی ادعاهای عجیب و غریبی کرد و در حضور جمع گفت که برای کشتی گرفتن با پهلوان محمد کاظم دلاوری، پهلوان بزرگ شیراز آماده است و صبح جمعه رو برای برگزاری این مبارزه انتخاب کرد. اون روز اونقدر جمعیت تو میدون ارگ جمع شده بود که پهلوان روسی به اندازه چند ماه نمایش بلیت فروخت و پول زیادی جمع کرد. از فردای اون روز همه جا صحبت از زور و بازوی پهلوان روسی بود و کارهای عجیب و غریبی که اون انجام میداد. بعضیا میگفتن این پهلوان از جنس دیوه. آخه آدمیزاد که این همه قدرت نداره. خلاصه این که همه از کارهای عجیب و غریب پهلوان روسی مات و متحیر بودن. خبر دعوت پهلوان روسی از پهلوان محمد کاظم دلاوری برای مبارزه مثل برق تو شهر شیراز و زورخونه های اون پیچید. همه با اشتیاق منتظر رسیدن جمعه بودن تا ببینن پهلوان کاظم دلاوری با این پهلوان عجیب و غریب روسی چه کار میکنه. چند نفر از مردم خیرخواه که می ترسیدن پهلوان کاظم از پهلوان روسی شکست بخوره و آبروی اون و پهلوانان شهر بریزه، پنهانی به اون گفته بودن که بهتر مخفی بشه و شایع کنن پهلوان به سفر رفته و حالا حالاها بر نمی گرده. عده‌ای از بزرگان شهر هم که می‌دونستن هدف پهلوان روسی بازارگرمی و جمع کردن مردم و فروش هرچه بیشتر بلیته، می‌گفتن خوبه پیش این پهلوان بریم و بگیم پول همه بلیتاتو از ما بگیر و از شیراز برو. اما پهلوان کاظم در جواب همه اینا فقط میخندید و میگفت
پهلوان همینطور که از پیروزی مغرور نمیشه، از شکست خوردنم نمیترسه. این پهلوان روسی از من دعوت کرده، پس باید باش کشتی بگیرم. اگه بخوام از میدون کشتی فرار کنم که دیگه اعتباری برام نمیمونه.
کلی انتظار بالاخره روز جمعه از راه رسید. مرد و زن قبل از طلوع آفتاب خودشونو به میدون ارگ رسونده بودن و برای شروع کشتی لحظه شماری می کردن. اعیان و بزرگان شهر هم تو جایگاه مخصوص نشسته بودن. در یک گوشه از میدون سردم بسته بودن و مرشد اونجا نشسته بود و ضرب می گرفت. پهلوان روسی قبل از پهلوان حاج محمد کاظم به میدون اومده بود. اون شلواری چرمین پوشیده و حوله‌ای رو شونش انداخته بود. قبل از شروع کشتی پهلوان روسی نمایش‌های عجیب و غریبی انجام داد، طوری که مردم از زور و بازوی اون به وحشت افتادن و گفتن روی کره زمین کسی قدرت بازوی این مرد نداره و حریف اون نیست مگه اینکه رستم دستان و سام نریمان سر از خاک بلند کنند. پهلوان روسی با غرور پهلوان محمد کاظم دلاوری رو برای کشتی دعوت کرد. هنوز پهلوان کاظم از جاش بلند نشده بود که مردی عبا به دوش با سرعت خودشو به میدون رسوند و عبا رو از روشونه هاش برداشت. همه دیدن که اون زیر عبا شلوار کشی پوشیده. مرد جوان از پهلوان محمد کاظم رخصت گرفت و در وسط میدون با صدای بلند به پهلوان روسی گفت
من علی شیرازی کوچکترین نوچه پهلوان محمد کاظم دلاوریم. تو کوچکتر از اونی که پهلوان به مبارزه تو بیاد. اول با من کشتی بگیر، اگه تونستی منو زمین بزنی بعد ادعای کشتی با پهلوانو بکن.
تماشاچیا شهامت و دلاوری مرد جوان رو تحسین کردند، اما کسی باور نمی کرد که بتونه با مردی که هیکلش چند برابر اونه و قدرتی بیمانند داره مبارزه کنه. پهلوان روسی به ناچار دستشو تو دست پهلوان جوان گذاشت و کشتی شروع شد. همه نگاه ها به وسط میدون دوخته شده بود. دو پهلوان سرشاخ بودن و تاخت و تاز می کردن. یه دفعه تو یه لحظه پهلوان جوان فن رکبی زد و با قدرت اونو اجرا کرد، طوری که پهلوان روسی با همه هیکلش تعادلش رو از دست داد و به هوا پرت شد و چند متر اون طرفتر زمین خورد. پهلوان روسی طوری زمین خورده بود که توان بلند شدن نداشت. مردم که با ناباوری به صحنه زمین خوردن پهلوان روسی نگاه می کردن، یه دفعه مثل سیل از جاشون به حرکت در اومدن و پهلوان علی شیرازی رو رو دست بلند کردن و به طرف شاه چراغ حرکت کردن. چیزی نمونده بود که پهلوان روسی زیر دست و پای مردم له بشه، ولی دستای قدرتمندی اونو بغل کرد و به کناری برد. مردم هل هل کنان پهلوان پیروز رو سر دست می بردن. تو گوشه ای از میدون پهلوان محمد کاظم دلاوری خاک و از پشت و پهلوی پهلوان غریب کنار می زد و با خوشرویی اونو دلداری می داد. پهلوان روسی احساس شرمندگی می کرد. همه ی شهر شیراز چراغان شده بود و به افتخار پهلوان علی شیرازی و استاد جوان مردش پهلوان حاج محمد کاظم دلاوری تا یه هفته همه جا جشن و شادمانی برپا بود. خب دوستان، اولین داستان رو با نام جشن پهلوانی شنیدین. حالا لطفاً دومین داستان رو با نام پهلوان کاظم بشنوید. پهلوان حاج محمد کاظم دلاوری گمنام وارد خاک ایران شد و به قصد زیارت امام رضا علیه السلام به طرف مشهد راه افتاد. در طول مسیر به هر شهری که می رسید با پهلوانان اونجا کشتی می گرفت. تو شهر اصفهان از پهلوانان اون دیار برای مبارزه دعوت کرد، اما کسی حاضر نشد با اون مبارزه کنه. تو تهران با جهان پهلوان ایران حاج سید حسن رزاز مبارزه جانانه‌ای کرد که در این کشتی هیچ یک پیروز نشدند و حاج سید حسن مقام پهلوانی و استادی پهلوان شیرازی رو تأیید کرد. تو سبزوار و نیشابور و مشهد هم پهلوانان بزرگی که آماده مبارزه با پهلوان کاظم شده بودند همه با شکست از این میدان بیرون رفتند. پهلوان کاظم بعد از زیارت حرم امام رضا علیه السلام به طرف زادگاه شیراز حرکت کرد و بی سر و صدا و گمنام وارد شیراز شد. شهر همون شهر بود، همون شیراز با سروهای ناز و عطر دلنگیز یاس و بهار نارنجش، با مردمان مهربان و با صفاش، با سعدی و حافظ صاحب اسرارش. همون شیراز شهر کودکی ها، شهر یادها و خاطره ها، شهری که قدم به قدم درس مردی و مردانگی، عشق و ایثار و محبت اهل بیت و از مردم با صفای کوچه و بازارش یاد گرفته بود. شهری که اول بار با پدرش به زور خانه های مرد پرور اون رفته بود. پهلوان کاظم چند روزی رو گمنام تو شیراز گشت و گذار کرد. چند روز گذشته بود و هنوز به خونه و کاشانش سری نزده بود که همه شهر خونش بود و همه مردم و همشهریاش دوست داشت. پهلوان کاظم چند شب و تو آستانه شاه چراغ و میر محمد تو حجره یکی از اهل علم گذروند و تصمیم گرفت بی خبر به زورخانه آستانه بره و ورودشو به همه اعلام کنه. این زورخانه صبحای جمعه محل جمع شدن پهلوانان و ورزشکاران درجه اول شهر بود. از گوشه و کنار پهلوانان برجسته برای شناختن و انتخاب قوی ترین پهلوان شهر و کسی که باید پاسخگوی مدعیان تازه وارد باشه به اونجا می اومدن. یه روز تازه ورزش شروع شده بود که دستی پرده زورخانه رو کنار زد و مردی با ظاهری ناآشنا قدم تو زورخانه گذاشت. بعد نگاهی به دور تا دور زورخانه انداخت و لبخندی زد و در بین تماشاچیان رو سکویی نشست. گود پر بود از پهلوانان دلاوری که دلاوری تو چهرشون موج می زد. سکوهای زورخانه پر بود از مردم علاقمند به ورزش پهلوانی. میداندار مرد میان سال درشتندامی بود که با چالاکی ورزش می کرد. وقتی که خدمتکار زورخانه سینی چای و جلوی اون گرفت، یه استکان چای برداشت و پرسید:
بشتی، من کجا میتونم لخ بشم؟ تانو که دارم.
پیرمرد بی‌اعتنا نگاهی به اون کرد و با اشاره دست گوشه ی از زورخانه رو که خلوت تر بود به اون نشون داد. پهلوان کاظم به سرعت چایشو خورد و به گوشه ی از زورخانه رفت و لباساشو در آورد و مرتب تو بخچه‌ای پیچید و همونجا روی زمین گذاشت. بعد تنوکشو پوشید و کنار گود رفت و از مرشد رخصت گرفت و وقتی که اون با علامت سر جواب مثبت داد به داخل گود پرید و انگشتشو به خاک گود رسوند و رو چشمش گذاشت و مشغول ورزش شد. تا آخر ورزش کسی به اون اعتنایی نکرد. از اینکه تو شهر خودش غریب بود کمی آزرده شد. سایه هایی از اشک و میشد تو چشمای روشنش دید، اما خیلی خوشحال بود و با علاقه خاصی ورزش میکرد. گرم ورزش بود که صدای ضرب سریع مرشد به نشانه ورود مهمونای سرشناس بلند شد و عده‌ای به اتفاق وارد زورخانه شدند. پهلوان کاظم پدر و عموشو بین جمع شناخت. می‌خواست همون موقع بالای گود بپره و پدر پیرشو در آغوش بگیره و سر تا پاشو غرق بوسه کنه و بگه: منم محمد کاظم، پسرت که بعد از سالها دوری به وطن برگشته. اما بهتر دید که صبور باشه. مطمئن بود که نه پدر و نه عموش بعد از گذشت این همه سال و تغییرات زیادی که در سیما و اندامش به وجود اومده بود به راحتی اونو نمیشناسن. بعد از ورزش به دستور میاندار کشتی شروع شد. به محض اعلام کشتی پهلوان کاظم رخصت گرفت و به میان گود اومد و به طرف میاندار دست دراز کرد. میاندار از اینکه مردی غریب اونو به کشتی دعوت کرده بود خیلی خوشحال به نظر نمی رسید. بالاخره کشتی شروع شد و در همون لحظه اول پهلوان کاظم میاندار رو به سرعت به زمین زد. پهلوان دیگه‌ای به میدان اومد و اونم خیلی زود شکست خورد. همه با تعجب و تحسین به پهلوان کاظم نگاه می کردن. هنوز یه ساعت نگذشته بود که در یه کشتی دوره همه پهلوانان و نوچه های حاضر تو گودو شکست داد. دیگه کسی تو گود باقی نمونده بود. همه بهت زده به همدیگه نگاه می کردن و نام و نشان این مرد ناآشنا رو میپرسیدن. عده‌ای از اشرار که طرفدار پهلوانان شیراز بودن، از اینکه میدیدن مردی غریب و ناآشنا همه پهلوانان شهر اونا رو زمین زده و آبروشون رو لکه‌دار کرده، برای گرفتن انتقام دست به قمه و قداره بردن و به طرف اون حمله کردن. هیچ کس نمی دونست چه اتفاقی قراره بیفته که یه دفعه پیرمردی از بین جمع بلند شد و فریاد زد:
صبر کنید، قداره هاتون رو غلاف کنید. این پهلوونو که می بینین، پهلوون محمد کاظم دلاوری، پهلوون بزرگ شیراز و ایرانه. چند ماه پیش که همراه مرشد شمس الله برای زیارت به مکه رفته بودم، تو زورخونه اونجا کشتی اونو با پهلوون مصطفی دباغ دیدم. همه ایران به وجود چنین پهلوونی افتخار میکنه. اون وقت شماها از پهلوون بزرگ شهرتون اینطوری استقبال میکنین؟
همه با تعجب به پهلوان کاظم خیره شده بودن. چند لحظه سکوت بر زورخانه حاکم شد. بعد از اون شادی پدر و پسر و جشن و شادمانی دلپذیر مردم در گرامی داشتن پر افتخار ترین پهلوان ایرانی، زیبا ترین حادثه‌ای بود که مردم شیراز تا اون موقع به خاطر داشتند. دوستان ارجمند، داستان پهلوان کاظم رو هم شنیدین. امیدواریم از دو داستان جشن پهلوانی و پهلوان کاظم بهره برده باشید. خدا نگهدار و سربلند باشید.
خب این هم از داستان که در داستان دوستان تقدیمتون کردیم، انشاءالله لذت بردید. خدمتتون عرض کنم که داستان دوستان ساعت 16 امروز برای شما تکرار میشه. اینجا رادیو معارف هست.
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته با هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
بله، ممنونم از دوست عزیزم جناب آقای رضایی تهیه کننده پخش که این کلام دلنشین حضرت آیت الله مظاهری رو پخش کردن. در مورد اضطراب بود، این که وقتی که اضطراب به جان انسان میفته انسان چه کار کنه. توی این روزها که ویروس کرونا ورد زبان ها هست، اون چیزی که در واقع پزشکا میگن توی انسان، توی وجود انسان نباشه بهتره، اضطرابه. اضطراب باعث میشه که قوای بدن، قوای نیروی بدنی انسان بیاد پایین و خب طبیعتا ویروس بهش چیره بشه. در اینجا مواقع چه بکنیم که فرمودن حضرت آیت الله مظاهری یاد خدا بهترین وسیله است که انسان از استرس ها و ناراحتی ها بیرون بیاد و قوایی کامل داشته باشه برای این روزها که مبارزه با ویروس